ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین برای برجام اعلام کرد. 8 عضو داعش در تهران به اعدام محکوم شدند. محمد علی افشانی شهردار تهران شد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در پکن مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین اعلام کرد و گفت اگر قرار باشد برجام ادامه پیدا کند باید منافع مردم ایران هم از برجام تضمین شود. آقای ظریف همچنین گفت چین و ایران روابط خوبی داشتند و ابراز اطمینان کرد که چین در کنار ایران باقی خواهد ماند. قرار است آقای ظریف پس از پکن برای مذاکره با مقام‌های روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو و بروکسل سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری سریلانکا گفت در صورتی که روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهدات خود عمل کنند و به ایران تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام تضمین می‌شود، این توافق باقی می‌ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته با اعلام خروج آمریکا از برجام گفته بود که واشنگتن علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده ایران، مجازات‌های تازه‌ای علیه تهران وضع می‌کند. با این همه، وی روز پنج‌شنبه با اشاره به اینکه قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها به گفته او علیه ایران اعمال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که آمریکا به توافق جدید و عادلانه‌ای با ایران دست یابد. موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای به گفته او 8 تروریست داعشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام قضایی گفت برای مهاجمان به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 7 جلسه دادگاه برگزار شد و در کمتر از یک هفته حکم آنها صادر شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی روز 17 خرداد ماه سال 1396 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 17 تن کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر دادند. موسی غزنفرآبادی افزود حکم صادره برای 8 تن به اتهام معاونت در فساد فلعرض اعدام است و علاوه بر حکم اعدام، اموالی که از این افراد ضبط شده در جهت مبارزه با آنچه اقدامات تروریستی نامید استفاده خواهد شد. او با اعلام اینکه حکم صادر شده علیه این 8 تن به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، در مورد 18 متهم دیگر نیز گفت که کارهای مقدماتی آنها انجام می شود و پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور به اتهام آنان هم رسیدگی خواهد شد. محمد علی افشانی روز یکشنبه با 19 رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رقیب آقای افشانی سمیع‌الله حسینی مکارم شهردار موقت تهران بود که تنها یک رأی به دست آورد. محمد علی افشانی در دولت 11 استاندار فارس بود و پیش از انتخاب به سمت شهردار تهران، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در دولت 12 بوده است. وی پیش از این معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سابق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و همچنین معاون استانداری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سمنان بوده است. پیشتر محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران در پی حضور در مراسمی که در آن تعدادی کودک می‌رقصیدند با فشارهای فزاینده مخالفان اصولگرای خود روبرو شد و در نهایت از سمتش استعفا کرد. کمیته دفاع از محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران وضعیت جسمانی او را در زندان نامساعد و بحرانی توصیف کرد و به مسئولان در مورد حفظ جانش هشدار داد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، این کمیته به نقل از یکی از بازداشت شدگان که آقای حبیبی را در روز جمعه در دادسرای اوین دیده بود، نوشت که یک دست محمد حبیبی لمس بوده، هنگام راه رفتن میلنگیده و صورتش متورم و کبود بوده است. آقای حبیبی همراه با چند تن دیگر از معلمان به نام‌های محمد تقی فلاحی، رسول بوداغی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و عالیه اقدامدوست در تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شدند. اکبر قهرمانی معاون مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد که نهاد مسئول در زمینه انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است، اعلام کرده سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال 96 به بیش از 10 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است. برای تحلیل این مسئله مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده.
ما می‌دونیم سرمایه مصوب خارجی یعنی اون موافقت‌های اصولی که دولت با طرف‌های خارجی داره برای اینکه اونها سرمایه گذاری کنن به ایران، اما این به این معنی نیست که این سرمایه گذاری‌ها فرضاً شروع شده یا به بهره برداری رسیده، بلکه چیزی بوده که به روی اون موافقت شده. باید توجه کرد که انتظارات دولت این بود که بین 30 تا 50 میلیارد سرمایه خارجی به ایران بیاد و این میزان از سرمایه به اصطلاح مصوب و نه البته اجرایی شده چندان زیاد هم به شمار نمیاد، حتی اگر با فرضاً کشورهای منطقه مقایسه بکنیم. بنابراین هرچند این مصوبات به لطف برجام افزایش پیدا کرد، اما هنوز شکل اجرایی پیدا نکرده و به هر حال به بهره برداری هم نرسیده.
خب همین مقام دولتی اعلام کرده که پس از اجرایی شدن برجام، ایران در جلب سرمایه گذاران خارجی و همچنین جذب سرمایه گذاری ها رکورد بر جای گذاشته. چه ارزیابی دارین شما در این مورد؟
رکورد البته چندان بیراه نیست و از اون جهت که نسبت به سال قبل از اون بسیار زیاد شده سرمایه گذاری ها، اما باید توجه داشت که اینها به این دلیل بوده که انتظار می رفت که با امضای برجام ریسک های سیاسی و اقتصادی ایران کاهش پیدا کنه و این بیشتر این سرمایه گذاران رو ترغیب می کرد تا اینکه فرضاً عوامل دیگه ای مؤثر باشه در این مورد. اما همزمان می بایست توجه داشت که این سرمایه گذاری ها با آمده شده مسئولین بازرگانی و اقتصادی کشورها همراه بود و نقدهایی هم به این بود که این سرمایه گذاری ها این افراد هرچند به ایران به اصطلاح میان و به هر حال ملاقات میکنن با مسئولین کشور، منتها هنوز این سرمایه ها شکل اجرایی به خودش نگرفته و البته باید در نظر داشت که این افراد و این مؤسسات تعلل میکنن، از اون جهت که علارغم این که انتظار میرفت که اوضاع ایران به شکل متعارف در بیاد، اما همزمان یک نگرانی هم در بین اونها بود و این اونها رو وادار به تعلل میکرد و اینکه عجله نکنن در سرمایه گذاری.
بریم سراغ برجام، مسئله‌ای که این روزها در مورد سیاست صحبت میشه. خروج آمریکا از برجام داره چه پیامدهایی بر روی ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد بود؟
خب هرچند آمریکا رابطه مستقیم و سرمایه‌گذاری چندانی در ایران نداشته بعد از انقلاب، اساساً همکاری جدی مستقیمی وجود نداشته، اما همکاری با آمریکا و وجودش در برجام به عنوان یک پارامتر، به عنوان یک متغیر و بارومتر و میزان حرارت تلقی میشه که این ریسک های اقتصادی ایران چگونه خواهد بود. طبیعی است که با خروج آمریکا از برجام، هر چند به اصطلاح برخی از کشورها قول دادن که همکاری بکنن، ولی این ریسک اقتصادی و سیاسی ایران رو بالا میبره و حتی کارآمدی برجام رو. در نتیجه انتظار میره اون سرمایه گذاری هایی که موافقت اصولی باش شده و دولت تصویب کرده به انجام نرسه و همونایی که سرمایه گذاری کردن الان دارن خیلی هاشون بازگشت میکنن و میگن که ما تغییر نظر میدیم و به هر حال تلاش میکنن که از همکاری با ایران خودداری کنن، به خاطر اینکه ریسک ایران بسیار بالاست و ممکنه با توجه به دخالت های ایران در منطقه مشکلات بسیار بزرگتری پیش بیاد.
بعد از توضیحات احمد علوی در مصاحبه با مهدی تاپاز میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، شما رو چه حسابی از طرف ملت ایران صحبت میکنید؟ آقای ترامپ به هیچ عنوان به ملت ایران توهین نکرد، اهانت نکرد، بلکه یک سری حقایق رو گفت که به مزاج شما خوش نیومده. این شما هستین که به ملت ایران توهین میکنید و اونا رو به حساب نمیارید.
ظاهراً حدود 70 سال پیش اسرائیل و متحدانش طی معاهده‌ای قسمت‌های زیادی از کشور دوست و برادر فلسطین را اشغال کردند و ما تا به امروز برای حمایت از مردم مسلمان و مردم فلسطین اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و با این کشور ظالم حتی مسابقات ورزشی هم نمی‌دهیم. از طرفی حدود یک قرن قبل از آن واقعه هم کشور روسیه طی معاهده‌ای در دو نوبت قسمت‌های زیادی از خاک مردم ایران را اشغال و به خاک خود ضمیمه کرد. حالا چگونه است که ما کشوری که خاک خودمان را اشغال کرده به رسمیت می‌شناسیم، اما کشوری را که خاک دیگران را تصرف کرده به رسمیت نمی‌شناسیم؟
من معلم قلب زده بدون تحقیق و بررسی در رژیم شاهنشاهی که دانش آموزان را ترغیب به شعار دادن بر علیه حکومت می‌کردم و دانش آموزان نیز در خیابان‌ها شعار بر علیه شاه می‌دادند که ما شیر و بز نمی‌خواهیم و الی آخر، حال که در این رژیم هفته معلم برای خواسته‌ای به حقمان برپا خواستیم حق ما است که با دستبند و پابند راهی زندان اوین بشویم. پس واقعا آن ضرب المثل معروف که می گفتن با هر دست بدهی با همان دست پس می گیری دقیقا درست است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرسو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در مصاحبه با رادیو فردا اظهارات وزیر اطلاعات ایران را تکذیب کرده. گزارش آکیس حجت الاسلام محمود علوی روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جواب به سوال نمایندگان گفته که وزارت اطلاعات ایران در برخورد با پرسو فروهر در سفر اخیرش به کشور شاکی نبوده و اطلاعات را در اختیار مسئولان گذاشته و احتمال داده قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر آن اساس اقدامات قضایی کرده است. پرسو فروهر مقیم آلمان که هر سال برای برگزاری مراسم یادبود پدر مادرش را ایران می‌شود، چند ماه پیش در سفر اخیرش به تهران ضمن توقیف گذرنامه‌اش که بعداً به وی پس داده شد، با یک حکم حبس تعلیقی هم مواجه شد. بکتاش خمسه‌پور در مصاحبه با پرسو فروهر واکنش وی نسبت به صحبت‌های محمود علوی را جویا شد.
خب این مسلماً حرف دروغیه، برای اینکه در دستگاه قضایی شکایت رسمی وزارت اطلاعات ثبت شده. بر اساس این شکایت در ابتدا در اون دادسرای اوین از من بازجویی شده و بعد هم پرونده رو فرستادن به دادگاه انقلاب، در اونجا من محاکمه شدم. حالا چطور آقای وزیر همچین حرفی میزنند واقعا من نمیدونم، ولی واقعیت اینه که شکایت به صورت رسمی از سوی وزارت اطلاعات از من شده و کارشناسان وزارت اطلاعات هم در همون مرحله اولیه در دفاع از شکایت وزارت اطلاعات در دادسرای اوین حضور داشتند. اینها خب واقعیتایی که موجوده در تمام این دوره‌ای که پروسه قضایی طی شده هم مخرج بوده. حالا برای این که واقعا شاید پاسخی نخواستند بدند یا پاسخی ندارند بدند، مسئله رو طور دیگری مطرح میکنند، ولی واقعیت نیست.
چرا این بحث ها خانم فروهر فکر میکنین چند ماه پس از سفر شما به کشور و متعاقب آن صدور حکم علیه شما اینک مطرح یا پررنگ شده؟
به هر صورت چند نفر از نمایندگان مجلس از جمله آقای صادقی در همون ابتدا اعتراض کرده بودند به این شکایت وزارت اطلاعات از من. در پیگیری اون در واقع اعتراض نمایندگان همه این قضیه، منتها اعتراض نمایندگان هم اگر به اینجا صرفا بیانجامه که وزیر پاسخ نادرست و غیر واقعی بده و اونها دیگه پیگیری نکنن، این هم مسلماً واقعا یه نوعی از لاپوشانی قضیه است. مهم اینه که این شکایت رو وزارت اطلاعات از من کرده، بر اساس این شکایت من رو محاکمه کردن، حالا حکم تعلیقی برام 6 سال صادر کردن و حالا اگر که نمایندگان مجلس میخوان این قضیه رو پیگیری بکنن، بایستی واقعا تمام واقعیت ها رو روی میز بذارن، نه اینکه به یک حرفی که کاملا مشخصه که ساختگی هست از طرف وزیر یا هر کس دیگری مسئله خاتمه پیدا بکنه.
نزدیک به 6 ماه دیگه 20مین سالگشت یادبود پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر سران حزب ملت ایران خواهد بود. شما هر سال راهی ایران شده اید، امسال چه انتظاری دارید؟
امسال هم به هر صورت من به روال هر سال سعی خواهم کرد که یاد و خاطره اون دو عزیز و دادخواهی قتل‌های سیاسی در ایران رو زنده نگه دارم. باز به ایران خواهم رفت و به هر صورت امیدوارم همونطور که شما گفتید امسال 20مین سال خواهد بود بعد از اون فاجعه آذر 77 و من امیدوارم که همچنان خواست دادخواهی در میان مردم، در میان قشر جوان جامعه وجود داشته باشه، نیروی وجود داشته باشه تا ما بتونیم این دادخواهی رو به پیش ببریم.
با توضیحات پرسو فروهر به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی دیدم شکستم به این سادگی بود، وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود، وقتی نمیدونم چی باسم بهتره، وقتی میگن تحمل کن باید بگذره، باید بگذره،
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Oh. désir encore pour l'hiver, un chaos d'effort. Sous scintilleur, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses.
بچه 9 ساله هنگام بازی قایم موشک با برادر کوچکش چنان جایی پنهان شد که برای بیرون آوردنش ماموران آتش نشانی به کمک آمدند. شبکه خبری اسکای نیوز نوشته این دو برادر که در خانه پدر بزرگشان در شهر برلین پایتخت آلمان بازی می کردند، وقتی به مشکل برخورد کردند که برادر بزرگتر تصمیم گرفت در گاف صندوق بلا استفاده پدر بزرگش پنهان شود. بسته شدن در به گاف صندوق همانا و زندانی شدن پسر بچه درون آن همان. تنها کسی که رمز گاف صندوق را می دانست پدر بزرگ بود که او هم غایب بود. خانواده پسر بچه گرفتار راهی جز درخواست کمک از ماموران آتش نشانی نداشتند. عملیات نجات 3 ساعت طول کشید و در طول این مدت از طریق شکافی باریک به داخل گاف صندوق اکسیژن فرستاده می شد. ماموران توانستند بعد از 3 ساعت رمز گاف صندوق را کشف کنند.
بوست لب از من نخ به نخ نگاه از تو نیمه های شب از من دوتا قرص ماه از تو پوست زمهریر تو بر آشق داغشم من لباسم و وقتی داغ داغ می پوشم گونه های سرخابی رخت خواب بی خوابی پیچ تاب بی تابی باز بی حواسم کن وقتی آتیشت خوابید دستامو که پوشیدی تیله های چشماتو دکمه ی لباسم کن چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت عشق میکنن با من عشق میکنم با تو وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن کرده میره هرچی توی این سالا یاد این اون دادم تسمو به مدرم از تو یاد میگیرم بی سوال میخوابم بی جواب پا میشم هرچی که نمیپرسم بی جواب از بر کن بی سوال با من باش لال لال با من باش مو به موی من حرفه این سکوت رو باور کن
چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت عشق میکنم با من عشق میکنم با تو وقتی موج پا با تو قهر میکنی هر شب زیر توری دامن چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت عشق میکنم با من عشق میکنم با تو وقتی موج پا با تو قهر میکنی هر شب زیر توری دامن
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
همیشه من بودم با تو، همه جا من داشتم هوا تو، همیشه گفتم که مال من باش، ولی خب نشنیدم صدا تو، صدا تو.
دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره.
دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره، از سرم نمیره. دیگه از پیش تو میرم، عطر تو به آغوش میگیرم، میمیرم هر شب جای دستات، عکساتو تو دستام میگیرم، میگیرم. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره.
دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره، از سرم نمیره. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره.
دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره.